ساعت 20 به وقت تهران، 17:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی حمله شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. یک مقام وزارت کشور میگوید اتباع غیر پناهنده باید تا 15 شهریور ماه ایران را ترک کنند. وزیر کشور با حفظ سمت دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شد. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این ساعت رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف بار است. حسن روحانی افسوده که جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. به گفته مقام‌های کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر روز شنبه با مشاوران خود در شورای امنیت ملی درباره چگونگی گام‌های دولت خود در برابر سوریه به رایزنی نشست. این رایزنی در پی گزارش‌هایی درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه انجام می‌گیرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت شواهد نشان می‌دهد که دولت سوریه در جنگ علیه مخالفان خود سلاح شیمیایی به کار گرفته است. خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشتند که تمام شواهد نشان از یک قتل عام در نزدیکی دمشق دارد و دولت بشار اسد مسئول این قتل عام است. او از سازمان ملل متحد خواست تا هر چه زودتر تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کند. عزیز کاظمی مدیر کل اتباع خارجه وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید بر اساس مهلت قانونی اتباع غیر پناهنده پس از طرح ساماندهی اتباع روادیدشان تنها تا 15 شهریور ماه اعتبار دارد و باید پیش از این تاریخ خاک ایران را ترک کنند. به گزارش مهر بر اساس قانون اگر این اتباع تا تاریخ تعیین شده ایران را ترک نکنند بازداشت و برای هر روز حضور در ایران روزانه 30,000 تومان جریمه می شوند. به نوشته خبرگزاری های داخلی، حسن روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد. آقای رحمانی فضلی جانشین مصطفی محمد نجار دبیر فعلی این ستاد می شود. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مقامی است که معمولاً به عهده وزیر کشور بوده است. و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از تشکیل کارگروهی از سوی دولت برای شناسایی سریع موانع رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف خبر داده است. همکارم آبتین صدر در گفتگوی با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد از او پرسیده که موانع رونق اقتصادی که آقای روحانی بر آن تاکید کرده کدام است. بشنویم پاسخ احمد علوی رو.
یک سلسله موانع ساختاری وجود داره در ایران، از جمله ساختار صنعت، بازرگانی خارجی، نظام بانکی و علاوه بر این عوامل ساختاری ما یه عوامل مربوط به سیاست گذاری داریم، به این معنا که دولت یک دولت انعطاف پذیر و مؤثر و بهینه ای نیست که بتونه مشکلات ساختاری رو حل بکنه. افزون بر این دو عاملی که من خدمتون گفتم، تحریم ها و این فضای انزوای بین المللی که این هم عامل سومیه. بنابراین ما سه عامل داریم که حل مشکلات اونها زمان میبره، امکانات میبره، نیروی انسانی، تخصص و تجربه میبره و به اصطلاح اگر بخوایم خلاصه بکنیم، هر تحولی از یک وضعیت بد اقتصادی به وضعیت بهتر میبایست همراه باشه با یک به اصطلاح توانایی ها، کارآمدی هایی که فوق العاده هستن، بیش از اون چیزی که به شکل معمول استفاده میشه. و متاسفانه این توانایی های فوق العاده الان در دسترس نیست که بشه اون رو به کار گرفت در زمان کوتاه و مشکلات اقتصادی ایران حل کرد.
اقدامات کوتاه مدت 100 روزه که آقای روحانی عنوان کردن برای بهبود وضعیت اقتصادی چه اقداماتی میتونه باشه؟
خب این اقدامات میتونه شامل مجموعه ای از بسته‌های مالی باشه، تزریق بکنن پول به اقتصاد و یا اینکه فرضاً گشایش بین‌المللی باشه انجماد پول‌های ایران در خارج. ولی کن باید گفت که اساساً در 100 روز این مورد توافق اقتصاددان‌ها نیست که میشه در 100 روز مشکلاتی به این بزرگی رو حل کرد. یه اقتصاد اگه بخواد از شرایط رکود تورمی در بیاد میبایست با یک زمانبندی مناسبی باشه، چون این دوره‌های رکود تورمی و رونق رو نمیشه کوتاه کرد و اگر بشه کوتاه کرد اون موقع شوک‌های زیادی رو به اقتصاد وارد میکنه که اون شوک‌ها اثرات منفی داره که مطلوب نیست.
آقای روحانی عنوان کردند که کشور دچار رکود تورمی هست. با این حساب آیا اقدامات و سیاست‌های کوتاه مدت میتونه موفقیت‌آمیز باشه برای برون رفت از این رکود تورمی؟
ایشون و وزیر اقتصاد هنوز سیاست‌های خودشون رو به دقت و به جزئیات اعلان نکردن، بنابراین دشوار بشه قضاوتی در مورد این اقدامات فوق‌العاده کرد که میتونه اقتصاد ایران رو در مدت 3 ماه از این وضعیت بیرون بیاره. یا به یاد بیاریم که این وضعیت فعلی محصول یه فرایندی که چندین سال طول کشیده و بنابراین دشوار از نظر اقتصاددان بشه باور کرد که در مدت 3 ماه بشه مشکلات اقتصادی ایران حل کرد، بخصوص اینکه برخی از این مشکلات ساختاری هستن و امکان پذیر نیست حلشون در کوتاه مدت.
گفتگوی همکارم آبتین صدر بود با احمد علوی استاد اقتصاد درباره صحبت‌های حسن روحانی درباره وضعیت اقتصادی ایران.
این حمله شیمیایی که در سوریه انجام گرفته کاری به این ندارم، به نظر منه که چه حکومت زده باشه چه مخالفی. سازمان ملل باید همیشه در کشوری که مواد شیمیایی اصلی شیمیایی رو کاری حتما فورا دخالت کنه. این تنها راهشه به نظر من تا ببینن تقصیر کیو از اون با تقصیر اونای مخالف هستن. یه به نظر من هزاران نفری دیگه کشته میشه.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که ظریف حرف زدن رو میدونی، پس چرا خشم برگشتی گفتی مسائل سوریه رو که تروریست ها توی جنگای شیمیایی دست داشتن؟ مگر که خودت از سیاست قبلی خبر داشتی و میدونستی کی استفاده کرده کی استفاده نکرده؟ یا الان داره طرفداری میکنید؟ مایک هستم از سوئد.
در جنایات بشار اسد در سوریه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مقصر است، چون که میلیارد میلیارد پول به ایشان میدهد و امکانات اختیار بسیار در اختیار ایشون قرار داده در حیات رژیم ایران جمهوری اسلامی و سیر سوریه دارد.
آقای زری وزیر امور خارجه جدید ایران میگه واژه‌ها توی سیاست خارجی معنی داره، مثلا ایران هسته‌ای یا کاغذ پاره‌های شورای امنیت، پر شدن قطعنامه دون و از اینجور واژه‌ها که تعدادش هم کم نیست و آقای احمدی‌نژاد و سپاهی‌ها به کار می‌بردن و نظرشون هم به رهبر نزدیک بود. آیا اینا نمیدونستن این واژه ها معنی داره و پدر مردم رو با بکار بردن همین واژه ها دارن در میارن؟
خواستم به این آمریکا و آمریکایی‌ها بگم که بابا حالا که بعد از 60 سال اسنادی رو شما ارائه دادین که دخالت آمریکا در کودتای سرنگونی مصدق حالا محرز شده، خب حتما در 20 سال 50 سال آینده هم نیز همچین اسنادی منتشر خواهد شد که بابا در فلان جا آمریکا مثلا تو ایران دست داشته. خب پس دست وردار از این کاراست.
ما ملت ایران برای این که به آقای روحانی رأی بدهیم اولش به خاطر آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که به ایشان رأی دادیم و آنان بدانند که وضعیت اقتصادی ما را هرچه زودتر بهبود
ببخشم. من یک جوان ایرانی هستم با اینکه از سال اجاز نیستم، ولی میدونم که آمریکا و انگلیس هیچ وقت دلش برای ایران نسوخته و نخواهد، و اگر میسوخ هیچ وقت این تحریم ها رو به ملت ایران تحمیل نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم که لزوماً بیانگر دیدگاه های این رادیو نیست. و محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، به هر دانشجوی یا عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران که به گفته آقای توفیقی فکر می کند نسبت به او اجحاف شده و حقوقش تضعیف شده، توصیه کرده که حتما به وزارت علوم مراجعه کنن و درخواست خودشون رو ارائه کنن تا به شکایاتشون رسیدگی بشه. همکارم محمد زرقامی در گفتگوی با بهزاد عطایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، درباره دورنمای عملی صحبت‌های سرپرست وزارت علوم پرسیده.
امیدواریم که این صحبت ها بیانگر تغییرات در نگاه حاکمیت نسبت به دانشگاه باشه و نه صرفا بیان کننده دیدگاه های شخص آقای توفیقی. چرا که صحبت هایی که ایشون کردن در ارتباط با مقوله مربوط به استقلال دانشگاه ها یا در ارتباط با حقوق دانشجوها یا بعضا اساتیدی که در دوره ای به نظر آقای توفیقی و دوستانشون به نظر میرسه که در حقشون اجحافی صورت گرفته، این که بعضشون درخواست میشه اگر فکر میکنن در حقشون اجحافی صورت گرفته درخواست بدن بررسی بشه، امیدوارم که این ها نگاه های حاکمیتی باشه، چون که صرف نگاه های شخصی جای امیدواری نداره.
آقای عطایی، تا چه اندازه میشه پذیرفت که این یک نگاه حکومتیه و نه صرف نظر شخصی آقای توفیقی؟
حقیقتش که آقای زرقامی، من فکر میکنم اگر این صحبت زمانی ایشون در صحن مجلس این صحبت رو بکنم، ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن، با توجه به شرایطی که در مجلس وجود داره میتونیم بگیم که این نگاه حاکمیتی شکل گرفته. ولی که اگه دامشوگو و آقای توفیقی نتونن تو مجلس رأی اعتماد بیارن، اگه ایشون به عنوان کاندید معرفی بشن، مسلما مشخصه که هنوز در سطح کلان حاکمیت این نگاه شکل نگرفته.
ایشون صحبت میکنه از اینکه اساتیدی که به گفته آقای توفیقی مورد اجحاف قرار گرفتن میتونن درخواستشون رو به وزارت علوم بدن و در مورد بازگشت دوباره شون به دانشگاه تجدید نظری صورت بگیره. آیا این در توان سرپرست وزارت آموزش عالی هستش که بتونه این کار رو انجام بده؟
این که در توانشون باشه یا نباشه، چون موضوعی که مربوط میشه به دانشگاه ها، مشخصا خود دانشگاه تو این زمینه باید تصمیم بگیره. مشخصا من فکر میکنم که بهتره آقای توفیقی بگن که یک زمانی شرایط فراهم میکنند که مجموعه دانشگاه که قرار در آینده این استقلال رو داشته باشه در تصمیم گیری ها، بتواند این تصمیم رو بگیره، نه اینکه بخواد وزارت علوم حالا درخواست های بررسی بکنه و بعد به دانشگاه حالا اسلامی مثلا تحمیل بکنه به اونها بقبولونه.
چجوری میشه این بستر رو فراهم کرد؟
ببینید آقای آقام، این برمیگرده به اون نگاه حاکمیتی. یعنی اگر ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن و کمیسیون آموزش مجلس هم از ایشون حمایت بکنن، در سطح حاکمیت حالا منظورم شورای انقلاب فرهنگی حمایت بکنن، خب مطمئنا این کار صورت خواهد گرفت. اما من نکته‌ای که میخوام تو تاکید بکنم اینه که بهتره که استقلال نهاد دانشگاه از همین ابتدا امر تو لحاظ بشه. یعنی اگر قرار است از اساتیدی برای بازگشت به کار دعوت بشه دوباره یا درخواستشون دوباره بررسی بشه، این در حیطه صلاحیت خود دانشگاه باقی بمونه تا بخواد موضوع یک موضوع وزارتی باشه و بخواد وزارتخونه بخواد تعیین تکلیف بکنه تو این زمینه.
اما مسئله استقلال دانشگاه رو آقای توفیقی گویا به گونه دیگه‌ای باهاش برخورد کردن. در صحبت‌هایی که آقای توفیقی داشته گفته که بعضی‌ها تصور غلطی دارن از استقلال و فکر می‌کنند که استقلال یعنی خودمحوری دانشگاه و اینطور نیست. استقلال تنها در یک سری حوزه‌های خاصیه که ایشون مثلا حوزه مالی، اداری و تشکیلاتی و استخدامی رو قائل میدونه برای استقلال دانشگاه‌ها.
چون این موضوع موضوعی بود که تو دوران 8 ساله آقای خاتمی هم محل بحث بود، تو دوران آقای دکتر احمدی نژاد هم در محل بحث بوده. فکر می‌کنم به هر حال این موضوعیه که اگر دوستان بیان و اون حیطه‌هایی که دانشگاه‌ها نمی‌تونن استقلال داشته باشند و مشخص بکنن، سایر حوزه‌هایی که دانشگاه‌ها توش مستقل خواهند بود خود به خود تعیین میشه. در ارتباط با دو تا موضوع هست که فکر میکنم خیلی مهمه و اگر استقلال دانشگاه نخواد این دو تا موضوع رو در نظر بگیره، من فکر میکنم شعاری بیش نیست. مهمترین موضوع اون در جذب هیئت علمیه. یعنی اگر نهاد دانشگاه نتواند در استخدام و جذب نیروهای مرتبطه با دانشگاه، مشخصا هم شو اعضای هیئت علمی، این استقلال عملا عملو داشته باشه، این مطمئنن با فلسفه استقلال دانشگاه در تضاد خواهد بود. نکته بعدی هم در ارتباط با برنامه‌ریزی آموزشیه. ببینید اگه قرار باشه ما تو برنامه‌ریزی آموزشی یعنی استقلال از نهاد دانشگاه بگیریم، به گونه‌ای که تعیین بکنیم که تو چه زمینه‌هایی باید تدریس بشه، چه صف‌فصلی باید تدریس بشه، فکر می‌کنم اینا با روح استقلال دانشگاه در تضاد.
با پایان گفتگوی محمد زرقامی با بهزاد عطایی به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط آخر.